بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها أن يكون الأصل المؤمن في أحد الطرفين مبتلى في نفس مورده بأصل معارض منجز دون الأصل في الطرف الآخر، ومثاله أن يعلم إجمالا بنجاة. بله؟ عبارة سلام خاندم؟ لتوارد الحالتين هم جاي مقا عبارة این مطلبش از خارج خانده بودیم، اما چیزیش ظاهرا نخانده بودیم، نه عبارتش رو. بله، از جمله حالات استثنائی که در بعض اطراف علم اجمالی اصل جاری میشه. قاعده اولیه که این چون که در اطراف علم اجمالی در بعض اطراف هم اصل جاری نمیشه، علم اجمالی اقتضا دارد وجوب موافقت قطعیه را و احتیاط در اطراف علم اجمالی واجب. ولی چند صورت را استثناء کرده، در این صور در بعض اطراف علم اجمالی اصل جاری میشه. رسیدیم به این صورت و ان یکون الاصل المؤمن، اون مثالش هم که یادت نرفته ها، دو تا کاسه علم اجمالی داریم به نجاست احدهما، ولیکن اصل مؤمن فی احد الطرفین مبتلا در نفس موردش، یعنی در همون طرفی که اصل مؤمنه در همون طرف او مبتلا شده. به چی؟ به یه اصل معارضی منجز که او مثبت تکلیف او اصل معارضش دون الاصل فی الطرف الاخر. و مثالش که دیروز از خارج کاملا توضیح داده شد، مثالش اینه ان یعلم اجمالا به نجاست احد عنائین و کل منهما مجرا به استصحاب طهارت فی نفسه. حالت سابقه هر دوتا پاکی بوده، الان در هر دو استصحاب طهارت جاری میشه. ولیکن استصحاب در کاسه غربی، کاسه این طرفی، مجرال استصحاب نجاست ایزن، همونطور که استصحاب طهارت در جاری میشه در کاسه غربی، استصحاب نجاست، استصحاب طهارت در کاسه غربی اصل امان آوره، ولی استصحاب نجاست چیه؟ اصل منجز تکلیف آوره. هم میگه پرهیز از این کاسه بر شما لازمه. میگه میشه یک کاسه موردی دو تا استصحاب باشه؟ میفرمون بله آقا، لتوارد حالتین. مثالش یاد نرفته، اون آفتابی که گاهی مسترا میرفت گاهی هم حوض میرفت، میتونه ما عدم العلم بالمتقدم والمتأخر منهما، که علم بالمتقدم و متأخر نداریم، که این آخرین بار آبی که از این آفتابه از تهش به عبای من ریخته آیا از مسترا بیرون شده ریخته یا از حوض بیرون شده و ریخته. بله، اینجا البته بین علما اختلافه که در همچه موردی در صورت توارد حالتین آیا هر دو استصحاب جاری میشه یا هیچ کدام جاری نمیشه. صاحب کفایه میفرمه هیچ کدام جاری نمیشه، برای اینکه یکی از شرایط استصحاب، و نمیدونم اینا رو بگویم نگویم، علا کلین از عهده از مستوای این مطلب خارجه، برای اینکه اون در کفایه ذکر شده کرده، برای اینکه یکی از شرایط استصحاب اتصال زمان یقینه به زمان شک. اینجا اتصال زمان شک، الان شک دارم که این آبی که از ته این آفتاب ریخت آیا این آب پاکه یا زمان شک الان، ولی زمان یقینی به نجاست که ممکنه قبل بوده بعد از او این در حوض رفته، اون حالت طهارت فاصله واقع شده بین زمان یقین به نجاست و زمان شک به نجاست، و همچنین طهارتش اینجور بخوام الان استصحاب کنم طهارت را، زمان شکی به طهارت کیه؟ خود زمان یقینی به طهارت کی بوده؟ شاید قبل از نجاست بوده، و اگر قبل بوده زمان حصول نجاست فاصله واقع شده بین طهارت زمان مشکوک و زمان متخن. ایشان این شرط را هم اضافه کرده در باب استصحاب صاحب کفایه، ولی یه عده این شرط را شرط نمیدانن. خب اگر شرط ندانستیم، اینجا هر دو حالت سابقه دارد، ولو اتصال زمان یقین به زمان شرط معلوم نیست. ما عدم العلم فقد یقال هن قد، از این جد ایشان قد یقال میگه چون اصل مسئله خلافی باریک الله، فقد یقال حین اذن به جریان استصحاب الطهاره فی الطرف الاخر. کاسه شرق غربی بیچاره در اثر درگیری داخلی، استصحاب طهارت میگه من پاکم، استصحاب نجاست میگه من نجیسم، نمیشه که یه دانه کاسه هم پاک باشد و هم نجیس، هر دو تا استصحاب تعارضا و تساقطا، اون وقت کاسه شرقی تنها میمونه، میگه خب من که استصحاب طهارت دارم. اینجا دیدیم که در کاسه شرقی اصل جاری شد، با اینکه کاسه شرقی و غربی هر دو تا از اطراف علم اجمالیه. لأن استصحاب الطهارة خو میگه استصحاب طهارة در کاسه شرقی مگر معارضه نکرد با او استصحاب دیگر؟ میفرمه نه خیر آقا، لأن استصحاب الطهارة کجا شد آقا؟ لأن استصحاب الطهارة، لأن استصحاب الطهارة الآخر یعنی استصحاب طهارة کاسه غربی او ساقتون ساقت شده بالمعارضه فی نفس موردهی در خود کاسه غربی اون معارضه پیدا کرد، معارضه کرده در خود موردش به استصحاب نجاست. و قد یقال فی مقابل ذلك، گاهی هم گفته میشه در مقابل این حرف، به ان التعارض یکون ثلاثیا، ما میگم هر سه تا استصحاب آقا، کاسه غربی دو تا طهارت و نجاست، در کاسه شرقی تنها استصحاب طهارت، هر سه تا تعارضا و تساقطا. فاستصحاب الطهارة المبتلا، استصحاب طهارت کاسه غربی که مبتلا به استصحاب نجاست بود، اون استصحاب طهارت در کاسه غربی یعارض استصحابین، دو تا استصحاب رو معارضه میکنه، هم با استصحاب طهارت شرقی و هم با استصحاب نجاست و خودش. و تحقیق الحال متروکن، حالا ما این رو تحقیق کنیم که راستی راستی اینجا اولا در کاسه غربی در صورتی توارد حالتین هر دو استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شود، این اولا. ثانیا علی فرضی که جریان بکند، آیا اینجا معارضه طرفینیه یا ثلاثی الاطراف؟ می فرماید تحقیق حال متروکن الی مستوى اعمق، در یک مستوای عمیقتر از سطح حلقه سوم یعنی درس خارج من البعض. و اذا سعلا کل آلا این استثناء قبول بشه یا نه، اون دو سه تا استثناء دیگر دیروز داشتیم، پس معلوم شد که در بعض موارد در بعض اطراف علم اجمالی اصل جاری میشه. و اذا سح آلا برگردیم به ثمره، ثمره بین قائل و علیت و قائل به اقتضا چه شد آقا؟ همین خودش ثمره شد، بنابر علیت در این دو سه موردی که استثناء کردیم هم در بعض اطراف جاری نمیشه، چون علم اجمالی علت تامه برای وجوب اجتناب از هر دو کاسه دیگه در هیچ کدام اصل جاری، اما بنابر اقتضا در این دو سه مورد استثناء اصل جاری میشود، اینم ثمره عملی. و اذا صح جریان الاصل بلا معارض فی هذه الحالات الاستثنائیه، در این حالات استثنائی، کان ذالک تعبیرا، خود این جریان اصل تعبیر عملیه از ثمره بین قول به علیت که عراقی میفرمود و القول بالاقتضا که محقق نائینی میفرمود. و قد تلخص مما تقدم، خلاصه مطلب که هیچ گاهی دست ما نیامد چی شد آقا؟ خلاصه مطلب اینه آقا، و قد تلخص مما تقدم ان العلم الاجمالی یستدعی حرمت المخالفه القضیه، راجع به این که در کل اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه، این که جای شک و شبهه درش نیست، اونو که گفتیم. و انه، و اما راجع به بعض اطراف چی جاری میشد یا نه، میفرما هر وقت اصول با هم تعارض کرد اونجا در بعض اطراف هم جاری نمیشود، و هر وقت که تعارض نکرد در این دو سه حالات استثنایی اونجا یک طرف اصل نداره یک طرف تنها اصل داره اونجا اصل جاری میشود. و انه کلما تعارضت الاصول اصول شرعیه، هر وقت تعارضت اصول شرعیه مؤمنه در اطراف علم اجمالی، خب وقتی تعارض که چیکار میشه آقا، نتیجه تعارض چیه؟ و تساقطت، تساقط کرد اصول، حکم اینجاست که عقل حکم میکنه که موافقت قطعی علم اجمالی واجبه، یعنی احتیاط واجبه، یعنی اجتناب از دو کاسه واجبه. چی بگویم آقا، چه تعبیر کنم تا آقای ملتفت نشون به وجوب الموافقت قطعیه؟ لتنجز الاحتمال، خب میفرماید که درست در این کاسه هم اصالت طهارت جاری نشد در اونم، خب معذاله اجتناب که از هر دو بر ما واجب نیست، چرا؟ برای اینکه هر دو که نجس در واقع، هر دو که نجس نیست، میفرماید خب در هر کدام احتمال میدی نجاست را یا نه، احتمالی بدون مؤمن خودش عقاب آوره ها، احتمال نجاست یعنی احتمال عقاب، استعمالش عقاب داره، احتمال عقاب، دفع ضرر محتمل بگو به حکم العقل. البته اون احتمال مخالفت واقعی که امان نامه داشته باشه اونجا دفعش واجب نیست، چون انسان از عقاب در امانه. تنجز الاحتمال فی کل شبهه، برای اینکه منجز شده احتمال در هر شبهه، بعد بقائها، بعد از باقی ماندن اون احتمال، بلا مؤمن شرعی، بعد بقای اون شبهه، یعنی احتمال نجاست واقعی در هر طرف هست و اون شبه هم امان نداره، نه صلات طهاره جاری نه استصحاب جاری، هیچی جاری نیست. وفقا لمسلک حق الطاعه، بر طبق مسلک ما که حق طاعه گفتیم که در موارد احتمال هم طاعت مولا لازم، پس اجتناب از اونم برای حق طاعت مولا لازمه، بر اینم برای حق طاعت مولا لازم. این بنابر مسلک ما. و حیث ان تعارض الاصول یستند الى العلم الاجمالی، و اینکه اصالت و طهاره در هر دو طرف چرا جاری نشد؟ می فرماید خب جریانش در هر دو طرف مستند شد به علم اجمالی، چون در هر دو اگر جاری میکردیم مخالفت قطعیه با علم اجمالی میشد. و از این جهت و حیث ان تعارض الاصول یستند الى العلم الاجمالی فیعتبر تنجز جمیع الاطراف من آثار نفس العلم الاجمالی، بله حساب می شود تنجز هر دو کاسه، جمیع اطراف که هر دو کاسه باشد، از آثار خود علم اجمالی، چون علم اجمالی بود که از هر دو جلوگیری کرد، از هر دو که جلوگیری کرد یعنی معنایش اینه که اصل در ای با اصل در او تعارضا و تساقطا. خب اون وقت این کاسه هم بی امانه، اون کاسه هم بی امانه، وقتی امان هیچ کدام ندارد اجتناب از هر دو ولا فرقه. حالا دیگه کلیات، نتایج کلی کلی میخوایم از این بحثای قبلی بگیریم. و فرق نیست در منازعه علم اجمالی بین ان یکون المعلوم تکلیفا من نوع واحد، تکلیف از نوع واحد باشد، او تکلیفا من نوع، از دو تکلیف، تکلیف از دو نوع باشد. کما اذا علم او بوجوب شیئن او حرمت آخر. علم اجمالی دارد بنده، یا اینکه بر من فرض فرمایین که نماز اول ما واجبه، یا نظر کردن به فلان شخص حرامه، اینجا هم علم اجمالی به تکلیف الزامی دارم، یا حرمت بر من منجزه یا وجوب نماز. اینجا چکار کنم؟ ما براءت از وجوبی در این طرف با براءت از حرمتی در اون طرف تعارضا و تساقطا، اون وقت بر من واجبه که نماز رو بخونم و نظر به اون طرف هم بوهی کلا. اینجا تکلیف از نوع واحد نیست، یک طرف احتمال وجوب در اون طرف احتمال حرمت. کما لا فرق ایدن، همونطور که بازم فرق نیست. این چرا اینجور میگه؟ برای اینکه یک قول ضعیفی در اول رسائل خواندن ها، در اول رسائل قول ضعیف بود که اگر علم اجمالی به تکلیف بود و اون تکلیف واحد به نوع نبود، اون وقت دو سه تا مثال از جملهش همینه که یا دعا اول ما واجبه، یا نظر به اجنبیه، نظر به اون زن حرام، برای که احتمال میدیم اون زن شاید اجنبی باشه. نه، مادر اگه باشه که نظر کردن اشکالی نداره باشه. احسن تو باری کلس مادر نباشه با. کما اذا علم به وجوب شیء و حرمت الاخر. خب اونجا یه قول داشت که در صورتی که تکلیف واحده به نوع نباشد این علم اجمالی اثری نداره، ایشون ثابت کرد که نه، اثرش همون اثر اصل در هر دو تعارضا و تساقطا، اجتناب از هر دو، اتیان این محتمل الوجوب و ترک محتمل الحرمت واجب. کما لا فرق ایده، همونطور که بازم فرقی نیست بین ان یکون المعلوم نفس التکلیف او موضوع التکلیف، یا خود تکلیف معلومه یا موضوع تکلیف معلومه، لان العلم بموضوع التکلیف اجمالا يساوق العلم الاجمالي بالتکلیف. علم اجمالی به حرمت ندارم ها، ولی علم اجمالی دارم یکی از این دو تا کاسه خمره. همی که علم اجمالی دارم که به یکی از این دو تا کاسه خمره، این مساوی با چی ها؟ با علم اجمالی، با اینکه یکی از این دو تا کاسه شربش حرامه. برای اینکه علم به موضوع تام، موضوع تمام، اگر علم به موضوع داشته باشیم، علم به موضوع مساویه با علم به ولذین فرمایید که لان العلم به موضوع تکلیف اجمالا، علم به موضوع تکلیف که یکی از این دو تا کاسه حتما خمره، و یساوق العلم الاجمالی بالتکلیف، به مساویه با علم اجمالی به تکلیف، یعنی علم اجمالی داریم که شرب احدهما هی باری کلا، ولیکن به شرط این که علم اجمالی به تمام الموضوع باشد و نصف موضوع نباشد. ولیکن علی شرط ان یکون المعلوم بالاجمال تمام الموضوع للتکلیف شرعی، مثل همین کاسه خمر، کاسه خمر تمام الموضوع برای حرمت. و اما اذا کان جزء الموضوع، اگر علم اجمالی دارم که جزء موضوع موجوده یا در ضمن او یا در ضمن این به جزء دیگرش را نمیدانم که موجوده یا موجود نیست، اینجا علم اجمالی به تکلیف وجود بگو نداره. بله جنیمو الان میگیم، الان در آهن مثال میزنیم. و اما اذا کان جزء الموضوع لتکلیف ناکل تقدیرین، جزء موضوع برای تقدیر بر هر تقدیر، او علا بعض تقادیر جزء موضوع، بر بعض تقادیر اصلا جزء موضوع هم نیست، فلا یکون العلم منجزان، در این صورت علم اجمالی به وجود جزء موضوع یا در ضمن او یا در ضمن این منجز نیست. خوب توجه کن، چرا؟ برای اینکه علم اجمالی به وجود جزء موضوع مساوی نیست با علم اجمالی به تکلیف فعلی، تکلیف بر ما فعلی و منجز نیست. نمیدونم برای اینکه اگر وجود دیگری موضوعش هم هست خب تکلیف فعلی شده، اگر نیست تکلیف فعلی نیست نشد. و من هنا و از اینجاست که این مثالش اینه، لا یکون العلم الاجمالی به نجاست احدا قطعتین من الحدید منجزن. علم اجمالی داریم، فرض فرماییم که بله دو تا قطعه از آهن، دو تا آهن پهلوی ما، علم اجمالی دارم که یکی از اینها نجس، این هیچ اثری بر من ندارد. خوب منتقد باش، برای اینکه نجاست حدید جزء موضوع، جزء دیگرش چیه؟ اینه که آب به این آهن اگر برسه و آب نجس پاک میمانه، با آهن نجس آب بخوره آب پاک میمانه؟ نه، تویش خورده آهن نجس رو توی یک کاسه آب ریخته آهن آب پاک میشه؟ خب آب قلیل دیگه، کسی رو کی گفته آقا؟ خب احدى قطعتين من الحديد منجزا خلافا للعلم الاجمالي بنجاسة احدى مائين او ثوبين، این جزء موضوع، در ما عین ثوبین نجاست آب تمام الموضوع برای حرمتی شد، اما نجاست حدید موضوع برای حرمتی چی آقا؟ بگو زود. تمام موضوع برای حرمتی شرب آهن، آهن که قابل شرب نیست. تمام موضوع برای این که نماز درش باطله، آهن که قابل پوشیدن نیست. خب پس تمام موضوع چی؟ چی جور استعمال میکنیم؟ قابل استعمال نیست آهن، خود در دیوار، دیوار نجس باشه چه کار داره؟ چی؟ منبر؟ خب بنشینه، الخشک مع الخشک لا یتجزأ، اشکالی نداره. میکروفون هم همینجور، خشک مع الخشک لا یتجزأ، این میکروفون اگر نجس بود چه اثری داره؟ گیر کرده در زیر چیه؟ جنگ کجا بود آقا؟ الان تمام دنیا صلح شد، حتی بوسنی هرزگوین میخواد صلح بشه، تو چی میگی جنگ کجایه؟ بنجاست احد ما این او ثوبین، اگر علم اجمالی بنجاست یکی از این دو تا جامعه داریم، از این دو تا لباس، خب اینم تمام موضوع برای پوشیدنش در نماز حرامه مثلا. اما الاول دو تا قطعه از حدید چطور جزء موضوع؟ میفهمم معلومه، فلی ان نجاست قطعه الحدید لیست تمام الموضوع لحکم شرعی و لتکلیف شرعی، موضوع برای حرمت نیست، بل هی نجاست حدید جزء موضوع لوجوب الاجتناب عن الماء مثلا، واجب اجتناب از آب. کدام آب؟ آبی که با آهن نجس ملاقات کرده باشه. پس دیدیم که به مجردی که علم داریم یا او آهن نجسه یا ای آهن نجسه، ولیکن آب با هیچ کدام اینها نمیدانیم که تماس گرفته یا تماس نگرفته، اینجا علم اجمالی به وجوب اجتناب از این آب نداریم. ملتفیدی؟ چی؟ آهن که قابلیت اجتناب را نداره، آهن مورد عمل نیست که چی اجتناب کنیم، چیکار کنیم؟ روش بنشینه؟ پشتش بنشینه؟ نه روش، چه اشکال؟ نزنه تا مگر جی زوره؟ نزنه دست ترش رو بشه، که گفته دست تر رو بشه بزنه؟ افرز اگر یه وقتی همچی چیزی اثری پیدا شد که علم اجمالی داریم یا او آهن نجسه یا ای آهن نجسه و منم لباسم تره میخوام پهن کنم، اینجا خب نمیتونه برای این هر دو تا. اینجا بله برای اینکه لباس نه. اونم در فرضی که تنجیس لباس حرام باشه، ولی تنجیس لباس هم حرام نیست، برای هر دو پهن میکنم، نتیجه چی میشه آقا؟ نماز نمیشه بخونی با آهن که نماز کسی نمیخونه، چی میگی؟ با لباس که نجیس بشه بعد باش نمیشه نماز خون، هنوز که لباس نجیس نشده. این مسئله این علا کل نجاست آهن اثر شرعی نه بلا واسطه اثر شرعی نداره. آهن نجیس باشه آب بهش ملاقات کنه، آب که مورد خوردنه، مورد وضوه، تطهیر اشیاء نجیسه، با اینا اون وقت آب مورد اثر شرعی زیاده، اما خود آهن چه اثر شرعی داره بگو؟ فرض کن لباس بگو نمیتونه بالای هر دوتا، افرض یقین دارم یکی از این دوتا آهن نجیس، لباس را اگر بالای آهن نجیس پهن کردم حرامه؟ همین دیگه اثر شرعی یعنی حرمت دیگه. چی میگی تو؟ نه نجاست جز اثر شرعی نیست. وقتی که لباس نجس شد بعد نجاست لباس اثر شرعی پیدا میکنه. این که در نماز مثلا پوشیدنش جائز نیست این. یا مبطل نماز، این مقدار اثر پیدا میکنه. بله جز موضوع ایشون گفتی که جز موضوع بله برای اینکه وجوب اجتناب از این لباس در نماز، وجوب اجتناب موضوعی داره. موضوع چیه؟ یک آهن نجس بوده، دوم ای با او ملاقات کرد، ولی مادامی که آهن نجس باشه ولی این ملاقاتش معلوم نباشه که لباس ما ملاقات کرده، اون وقت در نماز بر ما واجب اجتناب کنم از این لباس؟ خواهد چی اجتناب کنیم؟ از این چی دیگه هرچی گیرد آمد انجام بده در حال نماز. خودت میفرمایی که از هیچ چیز کناب لازم نیست که. بله بل هی جزء موضوع لوجوب الاجتناب عن الماء مثلا. و الجزء آخر برای وجوب اجتناب از آب چیه آقا؟ جزء موضوعش نجاست آهن، جزء دیگری چیه؟ نه این آب با اون آهن تماس ملاقات کنه. و الجزء الاخر ملاقات الماء للقطعه الحديديه والمفروض عدم العلم بالجزء الاخر. یه آهنی هست، دو تا آهنه، یکش را یقین داریم نجسه، آب پهلوی اینها نمیدونیم این آب با هر دو ملاقات کرده یا نکرده. اینجا علم به وجوب اجتناب از این آب ولو علم اجمالی یا از این یا از او نداریم. بله آها اون ملاقی با احد شبه میشه، اون بحث دیگری داره که اگر یک شیئی با یک طرف علم اجمالی ملاقات کرد چی میشه؟ آیا اجتناب از اون ملاقی طرف شبه هم لازمه یا لازم نیست؟ فیه بحث و داستان. و اما ثانی بنی انانی نمو و اما دومی که اگر علم دارم یکی از این دو تا کاسه آب نجسه، خوی نجاست آب تمام الموضوع. لچی آقا؟ لحرمت شربه، البته نه لحرمت نظر الیه، نظر کردن به آب نجس حرام نیست ولی شربش حرام. و مثل الاول العلم الاجمالی بنجاست قطعه حدیدیه او نجاست الماء لان المعلوم هنا جزء الموضوع على احد التقديرين. و مثال اول اونجا نگفتیم که جزء موضوع یا بر کل تقادیر یا بر بعد تقادیر. مثال اول علم اجمالی به نجاست قطعه حدیدی یا نجاست آب. علم اجمالی داریم که یا آهن نجسه بگو یا آب نجسه. خب اگر آهن نجس باشد این جزء موضوع، اگر آب نجس باشد این تمام موضوع، یعنی این در بر جمیع تقادیر تمام موضوع. اما اگر آهن نجس باشه نه دیگه تمام موضوع نیست، بر یک تقدیر علم به تمام موضوع، بر یک تقدیر علم به نصف موضوع. بنجاسة قطع حديدية أو نجاسة الماء، لأن المعلوم هنا جزء الموضوع على أحد التقدير، معلومي در إنجا جزء الموضوع بر يكي از دوتا تقدير، كدام دوتا تقدير جزء الموضوع؟ بر فرضي كي در واقع حديد نجس باشه. والضابط العام للتنجيز، ضابط عام براي تنجيز أن يكون العلم الإجمالي مسابقا إنجاز كي در آب أصالته طهارة جاري ميكونين. والضابط العام للتنجيز أن يكون العلم الإجمالي مسابقا للعلم الإجمالي بالتكليف الفعلي، يا مستقيما بخد حكم علم إجمالي دارين بتكليف بحرمات كي يا إن حرام يا إن كنا علم إجمالي بموضوع أحد الحرامين دارين، بموضوع ما قرد داشتين معناه علم بحرمات فعلية تكليف الفعلي. وكما وكلما لم يكن العلم الإجمالي كذلك، وهر وقت علم إجمالي إنجوري نبود، يعني علم إجمالي علم بحرمة فعلي نبود، فلا ينجز اون علم إجمالي بدار نمیخوری، یک فلس هم ارزش ندارد. و تجری الاصول المؤمنه فی مورده، و جاری میشد اصول مؤمنه در موردش به قدر حاجه. ففی مثال العلم به نجاست قطع دل حدید او الما، در ما چکار میکنه ما که مورد عمل مورد ابتلای ما تجری اصالتت طهاره فی فلما ولا تعارضها اصالت الطهاره فی الحدید، برای اینکه اصالت الطهاره در حدید معنا نداره، چون اصالت الطهاره در حدید اثری شرعی نداره، تا چیزی باش ملاقات تا آب باش ملاقات نکرده باشه. فلما ولا تعارض اصالت الطهاره فی الحدید اذا اثر عملی نجاستی فعلا، فعلا اثری نداره مگر اینکه یه آبی با این آهن ملاقات کند، اون وقت در اون آب اثر شرعی پیدا و الا مادامی که خود آهن نجس باشه، علم تفصیلی هم به نجاستش داشته باشیم هیچ اثری نداره. خب حالا به صورت خلاصه و به عنوان کبرای کلی، منجزیت علم اجمالی که احتیاط رو بر ما واجب کنه، هم از این کاسه اجتناب کنیم هم از اون کاسه، چند تا رکن داره. میگه از مجموع این بحث هایی که تا هنوز کردیم معلوم شد که منجزیت علم اجمالی ارکان اربعه داره، هر وقت یکی از این ارکان نبود اون علم اجمالی اثر نداره، موجب احتیاط نمیشه. حالا این ارکان اربعه را یکی یکی بخوانیم. نستطيع ان نستخلص مما تقدم ان قاعده منجزيه العلم الاجمالي لها عده اركان، عوض عده اگر میگفت اربعه اركان بهتر بود. الركن الاول، ركن اول وجود العلم بالجامع، اصل بالاخره در بین پای علم در بین باشه، و الا دو تا کاسه، هر دو تا احتماله، احتمال میدیم یکی از این دو تا کاسه نجس شده باشد و احتمال میدیم که هیچ کدامش نجس نشه. اینجا خب علم اصلا در کار نیست، حتی علم با احدهما هم نداریم، اینجا در هر دو کاسه باریک. وجود العلم بالجامع، اذ لولا العلم بالجامع لکانت الشبهه فی کل طرف بدویه، در هر طرف شبهه بدوی میشه، وقتی که شبهه بدوی شد و تجری فیها البراءتش شرعیه، ولا شک فی وفاء العلم بالجامع بالتنجیز. خب علم به جامع داشته باشیم، علم به نجاست احد اینا، این مراد از این علم چه علمیه؟ علم وجدانی تنها، یا اعم از این که علم وجدانی باشد، یا علم تعبدی. فیه بحث و داستان، ولا شک فی وفا العلم بالجامع بالتنجیز، شک نیست در اینکه وفا میکنه علم به جامع با واسطه ای که هر دو طرف را منجس کند، در شک نیست در وفای علم فی ما اذا کان علما بگو وجدانی، علم وجدانی دارم که یکی از این دو تا کاسه نجیسه، اینجا واجب وجوب اجتناب از هر دو ملازم است. و اما اذا کان، و اما اذا کان ما یعبر عنه بالعلم تعبدی، علم به جامع علم وجدانی نیست، بلکه اون چیزی است که ازش تعبیر میکنن به علم تعبد، علم تعبدی دارم به نجاست احد الاناء، اینجا چیکار کنم آقا بگو زود ها؟ ای بارک الله، ما يعبر عنه بالعلم التعبدي فلا بد من بحث فيه، ایشان تعبیر فرموده ها لابد است درش بس. مثلا بینه قائم شده، شهادت عدلین قائم شد بر اینکه یکی از این دو تا کاسه نجس، خب من احتمال میدم که این بینه در واقع خطا کرده باشه، هیچ کدومش نجس علم وجدانی نداره، ولیکن بینه بر من حجته، شاره بر من واجب، پس علم تعبدی گویا دارم به نجاست احد بگو اینجا هم در اطراف این علم تعبدی هم احتیاط واجبه یا احتیاط واجب نیست؟ این بحث خیلی مفیدی هستم. بله، فهل يطبق على ذلك قاعده منجزيه العلم الاجمالي ايضا كما انك در صورتی که علم وجدانی بود تطبیق نشود، یا نه این علم اجمالی تعبدی به درد نمیخوره؟ علم تعبدی وقتی به درد میخورد که تفصیلی باشه، بیانه قائم شه بر این که این کاسه نجسه، بر ما اجتنابی از اون کاسه به مقتضای حجیت بیانه واجب. اما بیانه قائم شده بر این که یکی از 10 تا کاسه بر شما نجسه، اینجا دیگه این بیانه فایده ای نداره، چون مفادش معین نیست. از این جهت ولو افرض حجت، ما نمیگیم حجت نیست، ولی این حجت اثری اینجا نداره چون مشخص نکرده. ما از کدام میشه اجتناب کنیم؟ بگو در تمام این دتا اصالتو طهارت جاری میکنی کو علم علم تعبدی رو که یک بله خب بیانه مشخص نکرده، فرض اینه. بله، فقط قالوا بالتطبيق، گاهی گفتن که بله همون قاعده منجزیت علم اجمالی اینجا هم تطبیق میشه، اگر بینه قائم شد اجتناب از هر دو کاسه واجب. فقط قالوا بالتطبيق على اساس ان دلیل الحجيه، دلیلی که آمده گفته بینه حجت، یعنی چی معنای حجیت بر مسلک مرزا؟ اینه که دلیل آمده گفته بینه را، چاره گفته جعلتها علما، پس ما علم داریم به نجاست احد الالهین، من تو علم علم تعبدی. فیترتب علیه آثار العلم التاریخی، پس مترتب میشه بر این بیانیه که شارع او را علم تعبدی قرار داده آثار علم تاریخی. آثار علم تاریخی چی آقا؟ همون تنجیز دیگه، اگر علم به وجوب داره وجوب بر ما منجز میشه، اگر علم به حرمت داره حرمت بر ما، حالا که بیانه بر وجوب داره وجوب بر ما، یا بیانه بر نجاست داره نجاست بر ما. هی باریک الله التي منها أكثر آثار علم تاريخي كجملة عن آثار منجزية علم إجمالية. وقد يقال بعدمه، قايم گفته شده که نه آقا این بیانه تا علم وجدانی زمین تا آسمان فرق داره، اون علم وجدانی بود که احتیاط را بر ما واجب کرد، اما بیانه اونقدر قوت ندارد. فقد يقال بعدمه على اساس ان الاصول، خب بر این اساس وجهش هم پر واضحه، برای این که در علم اجمالی در هر دو کاسه ما اصالت و طهارت جاری نتوانیستیم، چرا آقا تعارض کردن؟ و چرا؟ برای این که اگر در هر دو جاری میکردیم در آن واحد، خب این مخالف با نجاست قطعیه معلوم بل اجمال. اینجا اگر در هر دو کاسه اصالت و طهارت جاری کنیم هیچ مانعی نداره، برای این که این هر دو اصالت و طهارت در هر دو کاسه مخالف با بیانه شده با واقعه که نش، برای اینکه در واقع احتمال میدیم بیانه هم خطا باشه، در واقع هر دو تا بگو گیر کرد. علم جعل شده چیه بابا؟ علم جعل شده چیه؟ جعل شده اعتبار کرده، هم معنای علم تعبدی اینه که درش احتمال خلاف هست. انما تتعارض اذا ادى جريانها في كل الاطراف، اگر مؤدی بشد جریان اصول مؤمنه در كل طرف، چی؟ الى ترخیص في المخالفه قطعیه. اینجا اگر شارع ما رو رخصت داد گفت در این اصلم در این کاسه هم اصالت و طهارت جاری کنه در اونم، اون وقت شارع بر ما رخصت در چی داده ما رو؟ قطعی کجایه؟ یقین که نداریم که یکیش نجسه، احتمال میدیم هر دو در واقع پاکه، احتمال میدیم که نه شاید یکیش نجس باشه، اون وقت شارع هر دو را که بر ما اصلی مؤمن در ما جعل کرده، معنیش اینه که شارع ترخیص داده در مخالفت احتمالیه للواقع، نه در مخالفت قطعیه. ولا یلزم ذلك فی مورد البحث، یعنی در مورد اماره، لعدم العلم بمصادفت البینه للتکلیف الواقعی، احتمال میدیم هر دو پاک باشه، این بینه ولو قائم شده بر نجاست احد هما در واقع هیچ کدوم نجیس نباشه. و کلا هذین الوجهین غیر صحیحین، هر دو تا وجه، هم وجهی که گفتن باید اینجا علم این علمی که بیانه را شارع علم قرار داده ای به منزله علم وجدانی احتیاط واجبه، اونم وجهش درست نیست، اینی که گفتن احتیاط واجب نیست اصل در هر طرف جاری میشه، اینم درست نیست. حق در مسئله تفصیل که فردا میاد انشاءالله، و تحقیق الحال فی ذلک، که تا یه صفحه و نیم میره، تا غیر از یه صفحه و نیم چاره ای نداریم که تازه سری تحقیق الحال رسیم.